سلام سلام، شبتون بخیر، خوش اومدین دوستان عزیزم، همراهان قدیمی چرا میرنجیم با یک فایل دیگه با موضوع هم وابستگی. امشب در خدمتون هستم. چند ثانیه صبر کنیم که دوستانمون هم به ما ملحق بشن و لایومون رو شروع کنیم. فکر میکنم قسمت 53 چرا میرنجیم هست که با یه گپ طولانی دوباره امشب تونستم که در خدمتون باشم. متاسفانه آپارات بست نشد. متاسفانه آپارات رو نتونستیم وصل بشیم، به اصطلاح به دلیل مشکلات فنی. حالا اینستاگرام رو تست میکنم. اینستاگرام رو به خاطر اینکه فیلتر شکن و قطع و وصل میشه، به خاطر همین ما میخواستیم که این امکان فراهم باشه که بدون فیلتر بتونیم چرا میرنجیم رو شروع کنیم. ولی امشب رو یه تست میریم همینجا. حالا امیدوارم بتونیم از همین طریق چرا میرنجیم همون رو دوباره شروع و ادامه بدیم. خب من هی دارم یکمی صبر میکنم که چون دوستان آپارات هستن تشریف بیارن و اینجا برنامه فری کنفرانس گفتین. حالا انشالله اونا رو هم امتحان میکنیم، بالاخره فضاهای مختلف رو امتحان کنیم تا در یکیش بتونیم کارمون رو انجام بدیم. خیلی خوب. با نظر به نام خداوند جان و خرد و با یک فایل دیگه از چرا میرنجیم با موضوع هم وابستگی در خدمتتون هستم. روزی روزگاری زنی به غاری رفت تا زیر نظر معلم هندو و استادش آموزش ببینه. از معلمش خواست تا هر آنچه که در جهان هستی لازمه که بدونه و یاد بگیره بهش یاد بده. معلمش هم انبوهی از کتاب‌ها براش آورد و اونو با کتاب‌ها تنها گذاشت و بهش گفت هر روز صبح من بیام بهت سر میزنم. به این ترتیب اون زن با چندین جلد کتاب در غار نشست و مشغول خوندن شد. فردا صبحش استاد اومد بهش سر بزنه و ازش پرسید آیا همه اونچه که لازم داشتی در جهان هستی یاد بگیری یاد گرفتی؟ زن گفت نه، و با یه چوب عصای چوبی محکمی که توی دستش داشت زد تو سر زن. رفت تا دوباره فردا صبح. فردا صبحش دوباره ازش پرسید که خب 24 ساعت گذشته چه کار کردی؟ کتابایی که خوندی؟ همه اونچه که در جهان هستی نیاز به دانستنش داشتی بهت داد؟ یاد گرفتی؟ گفت نه، و دوباره با اون عصای چوبیش محکم زد توی سرش. چند ماه به همین منوال گذشت و همین ماجرا هر روز صبح تکرار میشد، تا اینکه یک روز طبق معمول استاد اومد همون سوال رو پرسید و زن همون جواب رو داد، ولی این بار یه چیزی تفاوت کرد و اونم این بود که وقتی استاد چوبش رو بلند کرد که بزنه به سر زن، زن با دستش محکم چوب رو گرفت و خودش رو از این کتک، از این ضربه و این رنج نجات داد. حالا منتظر بود ببینه استادش چه عکس العملی نشون میده. برای همین در کمال تعجب دید استادش داره لبخند میزنه، بهش تبریک میگه از اینکه تو با موفقیت دوره آموزشی رو پشت سر گذاشتی. گفت چطور؟ گفت ضروری ترین چیزی که باید یاد میگرفتی و لازم داشتی همین بود که بتونی به درد و رنج خودت پایان بدی. پس اگر میخوای به درد و رنج خودت پایان بدی، اگر میخوای اداره زندگی خودت رو به عهده بگیری، در این فصل از چرا میرنجیم با من همراه باش و بهترین هدیه‌ای که میتونی به خودت بدی یا به عزیزانت بدی مطالعه یکی از کتاب‌های تیم خودم. فکر میکردم که اگه که فرد مورد علاقه خودم رو بتونم تغییر بدم و اون جور دیگه فکر کنه، مثل من فکر کنه، وضعیت زندگیم بهتر میشه، حال دلم خوب میشه و سالها نسبت به این باور خودم متعهد بودم و وفادار بودم و سالهایی از عمر خودم رو در کنترل دیگری، در تلاش برای تغییر دیگری و به زعم خودم برای نجات دیگری سپری کردم و بهتره بگم هدر دادم، چرا که توی تمام این سالها با حیاتی ترین بخش وجود خودم که بخش معنوی وجود خودم بود ارتباطم رو با این بخش از دست داده بودم. حالا از کجا بفهمی که مسیرت درسته؟ از این که دستاورد الان چیه؟ از این که وضعیت اینجا و اکنون چیه؟ چقدر احساس خوشبختی میکنی؟ یا چقدر دچار تجربه درد و آشفتگی هستی؟ اون باورهایی که از قدیم تا اینجا داشتی چقدر برای تو کارآمد بوده؟ کارآمدی باورهای خودت رو با حال و احوال درونی اینجا و اکنون خودت میتونی محک بزنی؟ چقدر از عمر خودت رو صرف این باور کردی که اگه فقط این مشکلم حل بشه دیگه من خوشحال میشم، دیگه احساس خوشبختی میکنم، اگه فلانی این تغییر رو بکنه دیگه زندگی ما بر طبق مرادمون پیش میره، اگه اونه بی ارزه، اگه اونه مریض، اگه اونه احمق، اگه اونه معتاد، اگه اونه هر رفتاری که داری بهش برچسب میزنی یا در واقع اصلا هست، اگه اون تغییر کنه من حالم خوب میشه، چقدر عمر خودت رو اینجوری گذروندی؟ و امروز نگاه کن، این باور، این اگه اون بشه من خوشحال میشم، اگه اون تغییر کنه من خوشحال میشم، در الان اینجا آشیانه اینجا و اکنون تو چه تغییری ایجاد کرده؟ برای همینه که ما میخوایم به هموابستگی ها بپردازیم، هموابستگی هامون رو متوقف کنیم، مسئولیت زندگی خودمون رو به عهده بگیریم. اون وقت وجود من، زندگی من میشه مثل یه کشتی که سکاندار افکار و احساس و عواطف و باورها و هیجاناتش خود من هستم، نه هیچ دیگری دیگه. چرا که هموابستگی ها باعث میشه که من با نقابی از خودگذشتگی، یعنی رفتار خودم رو اسمشو بذارم از خودگذشتگی و با این نقاب زندگی کنم. ولی وقتی ما هموابستگی هامونو بشناسیم، این شناخت، این بینش، نوری که تابیده میشه، این نقاب رو میزنه کنار و اون باورهای کهنه‌ای که هیچ کار آمدی برای من نداشته از زیر این نقاب پیدا میشه و میتونم اونها رو ببینم و بازنگری کنم و اون وقت عنصر بنیادین وجود من که معنویت من هست هویدا میشه. پس تا زمانی که یک دیگری تو زندگی من و شما هست که معتاد و وابسته به مواد مخدر، وابسته به کار کردن سخت، وابسته به موبایل، به پول و وابسته به هر چیزی که هست، اگر تو بدبختی خودت رو، حال بد خودت رو وابسته به اعتیاد اون دیگری به این موارد میدونی، همین باعث رنجش و ناراحتی تو هست و تا زمانی که بخوای اعتیاد اون دیگری رو کنترل کنی تو هم یه معتاد هستی. مثلا اگر همسر من معتاد به کار سخت هست، همسر من الکلی هست، همسر من معتاد به استفاده از موبایل و بازی‌های کامپیوتری هست و من هم وابسته به اون هستم تا اون رو تغییر بدم تا بشه اون زندگی که من میخوام، پس من میشم یک هموابسته. پس به این ترتیب تعریف هم وابسته میشه وابستگی من به یک وابسته دیگه در زندگی، که اون وابسته دیگه میتونه وابسته به کار باشه، وابسته به موبایل باشه، به مواد مخدر و یا هر چیز دیگه. حالا ما وقتی که این هم وابستگی ها رو بشناسیم، از این کنترل رها میشیم و اختیار امور رو، امور درون خودمون رو، یعنی افکار و احساس ها و باورهای خودمون رو دیگه در دسترس خودمون و در اختیار خودمون داریم. اون وقت دیگه کسی نمیتونه حال تو رو بد کنه. هیچ عاملی در بیرون نمیتونه حال تو رو بد کنه. نمیتونه انرژی روانی تو رو پایین بیاره. و زمانی من تجربه های خوبم در زندگیم شروع شد، زمانی شروع کردم به این که در درون خودم حال خوب رو تجربه کردن، که اعتراف کردم که من از کنترل دیگران عاجزم. من اعتراف می کنم که از دست باورهای کهنه و قدیمی خودم که ناکارآمد بودن خسته شدم. من میخوام تصمیم بگیرم که دوباره متولد بشم. مثل نوزادی که هیچ وابستگی ناسالمی نداره، منم میخوام اونطوری بشم. ممکنه شما بگین که آخه نوزاد که خیلی وابسته است، همه جوره وابسته است. ولی وابستگی یه نوزاد وابستگی سالمه. یه نوزاد برای بقای خودش، برای راحتی خودش، برای هر گونه نیازی که داره به دیگران وابسته است، چون واقعا ناتوانه. پس میشه یه وابستگی سالم. ولی اگر من در هر سنی که در بلوغ جسمی هستم مثل اون نوزاد وابسته باشم به دیگری، اون دیگه میشه وابستگی ناسالم. وابسته به خوردن، وابسته به خرید کردن، وابسته به ارضای جنسی، وابسته به رابطه ها، به تلویزیون، حتی لطفاً اینی که میخوام بگم با ظرف خالی گوش بدید، حتی وابسته به مراسم مذهبی، حتی وابسته به ورزش، به کار و هر گونه رفتار وسواس‌گونه افراطی که بهش وابسته باشم، این میشه وابستگی ناسال. مثلا همسر من به کار معتاده، منم به اون معتادم. فرزند من به مخدر معتاده، منم به اون معتادم. چطور معتادم؟ در ذهن خودم مشغولیت های ذهنی پی در پی نسبت به اونا دارم، پس منم میشم یه هموابسته. حالا یه وقتی هست من هموابسته هستم به بت‌های بیرونی. بت‌های بیرونی همه مثال هایی که زدم، به وابسته های بیرونی که به یه چیزی وابسته هم، اینا میشن بت‌های بیرونی من. یه وقتی هست حداقل یک قدم اومدم جلوتر، ولی همچنان به باورهای ذهنی خودم معتاد و هم وابسته هستم. به دروغهایی که به خودم میگم. دوستانی که همراهان عزیز کافه کتاب در فصل پیشین کتاب دروغهایی که به خود میگوییم رو با من همراه بودن، میدونن من چی میگم. فایل هاش هم در کانال تلگرام هست و میتونید اونجا مطالعه بکنید. سیف شده همش. بعضی از فصلاش البته سیف شده. اونجا شما آشنا میشید با دروغهایی که به خودتون میگفتید و اونجا یاد میگیرید که کدام یک از باورهای شما، کدام یک از صداهای درون ذهن شما، درون سر شما دروغ بود و اون وقت دروغها رو راحت میتونید بذارید کنار. چون معمولا رنجش ما از اینه که دیگران به ما دروغ میگن، در صورتی که توی فایل های قبلی چرا می رنجیم ما با این دروغ ها آشنا شدیم، که البته تو فضای اینستاگرام نبود و باز هم دعوت میکنم فایل هاش رو در کانال تلگرام دنبال کنید. پس یه وقتایی من یک بت های بیرونی دارم، وابسته هایی که من به اونها هم وابسته میشم. یه وقتایی بت های درونی دارم، همون دروغ ها، همون باورهای خودم که کهنه و فرسوده است. پس میبینید معتاد و وابسته لزوماً اونی نیست که از شدت سرما زیر پل کنار یه سگی کز کرده باشه و بخواد از گرمای تن اون سگ استفاده کنه که نمیره. لزوماً وابسته اونی نیست که به رگ خودش موادی رو تزریق میکنه. من هم که دروغهایی به خودم میگم و چسبیدم به اون دروغها، من هم که چسبیدم به آدمهای زندگی خودم، مثل عنوان همین لایف پیچکهای چسبنده آویزان، من هم مثل همونها وابسته هستم و بدتر یک هم وابسته هستم. پیچک هایی روی دیوار رو دیدین میچسبن، از دیوار میرن بالا ولی لرزانن، پایدار هم نیستن. هم وابسته ها دستبند های آهنین به دست خودشون زدن و یک سر اونها رو به بت هایی که گفتم وصل کردن. دستبند هایی که نامرئیه، دیده نمیشه، ولی منو انقدر به اونها میچسبونه که در نهایت احساس بالندگی، زندگی خودانگیخته و شاد و آرام رو از من میگیره. خب من قصه هایی رو در طول این سلسله از لایو ها براتون تعریف میکنم، قصه های واقعی مستند، و امیدوارم که شما بتونید ماجرای خودتون رو لابلای این قصه ها پیدا کنید. یکی بود یکی نبود، یه زنی بود که داشت زندگی میکرد ولی آزاد نبود، معتاد بود به مواد و در طول درمانش با کسانی آشنا شد که خودشون رو مسئول اتفاقات جهان هستی می دونستن، مسئول همه چیز می دونستن به جز یک چیز، به جز مسئولیت زندگی خودشون. اگر تو هم خودت رو مسئول همه چی می دونی ولی همونقدر مسئول زندگی خودت نمی دونی، یک هم وابسته هستی. چقدر به دیگران مرتباً خدمت می کنی ولی بلد نیستی به خودت چگونه خدمت کنی؟ چقدر خودتو وقف دیگران میکنی، اسمشو میذاری از خود گذشتگی، ولی تجربه درونی تو خشم و خستگی افراطیه و به نقطه رسیدی که هیچی ازت باقی نمونده و خودت رو اینطور تعریف میکنی که من بسیار از خود گذشتگی کردم. این از خود گذشتگی نیست اسمش، این اسمش هموابستگیه. از خود گذشتگی در فاز مثبت امکان نداره که در درون شما خشم و خستگی ایجاد کنه. پس هموابستگیه که تو زندگیش کردی و الان درونت انقدر تم جمع کردی که پر شدی از خشم و خستگی. چقدر دائما به فکر مراقبت از دیگران هستی ولی نسبت به مراقبت خودت بلد نیستی اصلا چگونه از خودت مراقبت کنی و احساس ناتوانی میکنی در مراقبت از کردن از خودت. چقدر دیوانه وار از یک فعالیتی به فعالیت دیگه میری، ریاضت میکشی، به خودت سختی میدی تا همه مردم از خودت راضی و خوشحال نگه داری، و چقدر مشغولیت فکری وسواسگونه نسبت به اطرافیانت داری. چقدر فهرست بالا بلندی داری از رفتارهای اشتباه دیگران اطرافت، رفتارهای معتادگونه اونهایی که باشون زندگی میکنی. بیرون ز تو هیچ نیست. اگر چنین گلایه هایی داری، اگر چنین فهرستی داری از افراد نزدیکت برای اعتیادهای اونها، اون همش سرش تو گوشیشه، اون همش سرش تو کتابشه، اون همش سرش تو اخبار و تلویزیونه. اگر چنین فهرستی از دیگران داری، پس تو هم نسبت به مشغولیت های فکری وسواسگونه و مداوم خودت وابسته هستی. بیرون ز تو هیچ نیست و تا زمانی که این هم وابستگی رو نشناخته باشی، دائما داری تلاش میکنی که اونا رو عوض کنی، اونا رو تغییر بدی. اگه اونا به کار معتادن، اگه اونا به گوشی و تلویزیون و اخبار و روزنامه و هر آنچه که هست معتادن، تو هم به مشغولیت های فکری خودت معتاد هستی. پس هر کدوم از اطرافیان ما ممکنه رفتارهایی داشته باشن، رفتارهای تکراری اعتیادگونهی داشته باشن که جزء ترجیح من و شما نباشه، مسلماً جزء ترجیح من و شما نیست، ولی چقدر تو تونستی، من و تو چقدر تونستیم این رفتارهای وابستگی اونها رو به هر آنچه که در بیرون اونهاست کمک کنیم که کنار بذارن. امروز و اکنون تو دستاورد باور قدیم تو تا امروز هست. اگر تو آگاهی های زیادی، اطلاعات زیادی درباره دیگران داری ولی از شناخت خودت عاجز هستی، توی هم وابستی. اگه که دائما در حال ناله و شکایت و غر نسبت به دیگران هستی تا اونا رو کنترل کنی، تا طبق ترجیح تو عمل کنن و زندگی کنن، توی هم وابسته هستی، ولی بلد نیستی به زندگی خودت، به افکار خودت، به هیجانات درونی خودت سر و سامون بدی. اگر بیشتر لحظه های زندگی تو در نگرانی و دلواپسی برای دیگرون داره به سر میره، تا تلاش کنی که اونها رو چگونه میتونی وادار کنی که مطابق میل و ترجیح تو عمل کنن، توی هم وابسته هستی. اگه نه نمیتونی بگی، چه نه به افراد بیرون، چه نه به بت‌های درونت، توی هم وابسته هستی. اگر در بیرون خیلی انسان مسئول و قابل اعتمادی هستی، ولی در درون احساس درماندگی و بدبختی میکنی، توی هم وابسته هستی. چون نمیدونی چطوری زندگی خودت رو پیش ببری. چون کسی که احساس مسئولیت در فاز مثبت داشته باشه، قابل اعتماد برای دیگران در فاز مثبت باشه، نمیتونه این دوتا با هم یه جا جمع بشه. نمیتونه مسئولیت پذیری مثبت و احساس بدبختی و درماندگی یه جا جمع بشه، یا جای اینه یا جای اونه. پس تو اسم هموابستگی خودت رو گذاشته احساس مسئولیت. ما اینا رو میخواییم بشناسیم در این فصل از چرا میرنجیم. اما بعضی ها هم هستن که دنبال تغییر خودشونن. حتی اگر دنبال تغییر خودت هستی، اینو خوب گوش بدید، یه وقتی هست تو دنبال این هستی کلاس بری، دوره بری، کتابی بخونی، برای خودت کار کنی تا تو بهتر بشی، تا اون تغییر کنه، باز هم تو یه هم وابسته هست. یعنی همین که داری فکر میکنی که من برم رو خودم کار کنم تا تغییر کنم، تا تغییر من باعث تغییر اون بشه، اصلا همین که به تغییر اون فکر میکنی، همین که فکر میکنی که میتونی کنترل روی او داشته باشی که وابستگیش رو نسبت به موضوعی در بیرون بذاره کنار، توی هم وابسته هستی. پس ما اینجا میخوایم درباره مهمترین مسئولیتمون، از یاد رفته ترین مسئولیتمون بهتره بگم، صحبت کنیم. و اون اسمش چیه؟ مراقبت از خود. ما یه مسئولیت بیشتر نداریم در درجه اول، در قدم اول، مراقبت از خود. ممکنه بگید اینکه خودشیفتگیه، یعنی من دیگران رو نبینم، یعنی نوع دوستی نداشته باشم. نه، خود دوستی با خودشیفتگی فرق میکنه. این که من بلد باشم از خودم مراقبت کنم تا احساس بهتری نسبت به تو پیدا کنم، احساس بهتری نسبت به دنیای اطرافم پیدا کنم. اولین سوالی که در اتاق مشاوره پرسیده میشه اینه که احساس تو نسبت به خودت چیه؟ احساست نسبت به دیگران چیه؟ و باور و تفکرت نسبت به جهان هستی چیه؟ پس میبینید همه چی از درون به بیرون شروع میشه. ما خیلی داریم وارونه میریم، مسیرمون رو از بیرون به درون چیدیم. برای همینه که میگیم اگر اینطور بشه من حالم خوب میشه، اگر اون این مصرف رو بذاره کنار من خوشحال میشم، من حالم خوب میشه. خوشحالی نه منظورم خنده ظاهریه، تجربه خوشحالی عمیق درونی منظورمه. لزومن به خندیدن در ظاهر نیست، لزومن به گریه کردن یا نکردن در ظاهر نیست. پس میخواییم بپردازیم به اولین قدمی که هر کس نیاز داره برای خودش برداره، و چه بسا خیلی از ماها مدت هایی که اون مسئولیت رو فراموش کردیم، مسئولیت مراقبت از خودم تا احساس بهتری نسبت به خودم، به دیگران و به جهان هستی داشته باشم. ما درباره ضروری ترین نیازی که مثل اون زن که توی غار در جوار استادش داشت روی خودش کار میکرد، نیاز داریم صحبت کنیم، و اون پایان دادن به درد و رنجمونه. ما به اینها نیاز داریم. من و شما نیاز نداریم فرزندانمون اعتیاد به بازی ها رو بذارن کنار. نیاز نداریم فرزندان یا همسران یا پدران، مادرها، اطرافیانمون اعتیاد هاشون رو به چیزهایی که دارن، وابستگی هاشون رو بذارن کنار. من و شما نیاز داریم که به درد و رنج هامون در درون پایان بدیم. و ما اشتباهاً چسبیده بودیم به بیرون. و اینطور میشه که انرژی فوق‌العاده‌ای که یک زمانی ما داشتیم الان تبدیل میکنه ما رو به یک همین هموابستگی، ما رو تبدیل میکنه به زنی یا مردی، انسانی که حتی حوصله نداره یک کرم به صورتش بزنه، حوصله نداره موهاش رو شونه بکنه. چقدر از شما این تجربه رو دارید که یک زمانی پر از انرژی بودید، فوق‌العاده انرژی داشتید برای زندگیتون، ولی امروز حتی حال ندارید یه شونه به سرتون بکشید. اینها تمام سرنخ‌هایی از وابستگی‌ها و هموابستگی‌هاست. اگه نسبت به یارت، یاری که عاشقش بودی، عاشقانه اومدی زیر این سقف زندگی رو شروع کردین، احساس تنفر پیدا کردی و تصور میکنی که همه این مصیبت‌ها از زیر سر اونه، حتی ناامید هستی از اینکه خدایی که بهش اعتماد کرده بودم چرا اجازه داد این اتفاق برای من بیفته، چرا باید اون مشروب بخوره، چرا فرزندی که من انقدر براش زحمت کشیدم الان باید دچار اعتیاد بشه، چرا باید به من دروغ بگه، چرا همسر من همونقدر که من دوستش دارم دوستم نداره، چرا فرزندم اونقدر که من عشق خالصانه بهش میدم چرا اونقدر من احترام نمیذاره. همه اینها اگر چنین سوالهایی در درونتون دارید تجربه میکنید، بهتون قول میدم که این سلسله لایف های این سری از چرا میرنجیم بسیار به شما کمک میکنه که لایه دیگری از این رسوباتی که روی چشمه زلال من معنوی شما رو گرفته برداشته بشه. خب یه قصه دیگرم براتون بگم و قصه یک زن دوباره که 3 تا بچه داره و من اون زن هستم با 3 تا بچه منتظرم، نشستم بچه هام از مدرسه بیان، همسرم قرار شب بیاد، باید برای شام درست کنم، ولی هنوز هیچ کاری نکردم، حوصله اینکه کارهای روزمره خودم رو انجام بدم ندارم. و نشستم با خودم فکر میکنم الان که جواب تلفن منو نداد نکنه که از کارش زودتر رفته بیرون که موادش رو مصرف کنه، نکنه با یه زن دیگه قرار گذاشته و قراره با اون بره سر شام. و همینطور که توی این افکار خودم، افکار وسواسگونه خودم با این همخونه فکریم گرفتار هستم، همسایمون زنگ میزنه. برای اون همسایه شرح حال خودم رو میگم، میگم که داشتم به چی فکر میکردم و همسایه من از قضا یه گروهی رو به من معرفی میکنه که این گروه درمانیه مربوط به وابسته ها، کسایی که مخدر مصرف میکنن میتونه به من کمک کنه و من بهش میگم که حالا ببینم چی میشه، در صورتی که میخواستم بگم نه، میخواستم بگم نمیام، ولی بهش گفتم حالا ببینم چی میشه، بهش دروغ گفتم، برای هزارمین بار دروغ گفتم، در درونم تجربه نداشتم ولی در بیرونم بله رو اجرا کردم، مبادا اون ناراحت بشه و گویا من مسئول این هستم که همه رو از خودم راضی و خوشحال نگه دارم. و با خودم میگم من که نیازی به کمک ندارم، من که معتاد نیستم، من که مصرف ندارم، من که اعتیاد به کار و مخدر ندارم، چرا من باید برم، من که دوستشون دارم، من که تا اینجا با کمترین امکان مالی تونستم زندگیمو بسازم، چرا من باید برم شرکت کنم توی یه گروهی، برم توی یه گروهی شرکت کنم که یک سری زنای ضعیف اومدن دور هم نشستن و میخوان یاد بگیرن که چگونه با اعتیاد همسرشون کنار بیان، برم اینا رو یاد بگیرم؟ برای همین نه، من نمیرم، اونی که نیاز داره بره همسر منه. خب به هر حال بچه ها از مدرسه میان و مثل همیشه واقعه تکراری خونه ما اینه که با همدیگه سر و کله میزنیم، جیغ و داد میکنیم و پدرشون آرام نشسته روی کاناپه و تلویزیون خودش رو تماشا میکنه و مثل همیشه بچه ها نسبت به من دیدشون اینه که چه مادر قرقروی بد اخلاقی داریم و دیدشون نسبت به پدرشون اینه که چه پدر خوب آرامی داریم و نمیدونن که تمام مصیبت زندگی ما از همین پدره که اعتیاد داره. و همیشه من احساس میکردم که تو زندگی داره به من حمله میشه، برای همین هیچکس منو قبول نداره، برچسب قرقرو، بد اخلاق، نگاه های بد، بی احترامی، برای همین همیشه یه سپر دفاعی داشتم، همیشه دستام اینطوری بود، همیشه مراقبت میکردم کسی به من حمله نکنه. و یا وقتی که مثلا همسرم میپرسید از من که روز تو چجوری گذروندی؟ حال روز امروز چجور بود؟ چه خبر؟ من میگفتم خوب بود، مرسی که پرسیدی. ولی داشتم دروغ میگفتم، توی سرم داشتم باش میجنگیدم. میگفتم خوب بود؟ این چه سوالیه میپرسی؟ تو منو بدبخت کردی. ببین زندگی ما به خاطر تو، به خاطر وابستگی تو به چه مصیبتی افتاده؟ اون وقت از من میپرسی روز چطور بود؟ در درونم تجربم این بود، در بیرونم تجربم این بود که خوب بود، مرسی، مرسی که حالمو پرسیدی. و هیچ وقت نه اون نه بچه هام منو جدی نمی گرفتم، خودم هم خودم رو جدی نمی گرفتم. می رفتم ظرفا رو بشورم، ظرفا رو می شستم، کارهای آشپزخونه رو جمع می کردم، همه کارهایی که همیشه به عهده من بود انجام می دادم و حالا می اومدم که برم شیر ظرفشویی یا شیر دستشویی رو که چیکه می کرد درست کنم. و به همسرم میگفتم من دارم میرم شیر رو درست کنم، من دارم میرم لامپ رو عوض کنم، من دارم میرم هماهنگ کنم با سرایدار که فلان مسئله رو حل کنه. همسرم میگفت خب من انجامش میدم. من میگفتم آره کار مردونه است، ولی دیگه مثل همیشه خودم انجامش میدم دیگه، تو که انجامش نمیدی. اونم هیچی نمیگفت، همچنان تلویزیونش رو میدید. و من با تمام خشمی که همه وجودم رو گرفته بود میرفتم که به کارهای بعدی که فکر میکردم مردونه است رسیدگی کنم. تا اینکه بالاخره همسرم شروع کرد دوره هایی رو شرکت کرد و اعتیادش رو کنار گذاشت. همینطور که آرام آرام او داشت اعتیادش رو کنار میذاشت و مصرفش کمتر و کمتر میشد و من میدیدم که داره حالش بهتر و بهتر میشه، خودم رو میدیدم که دارم بدتر و بدتر میشم. مگه من همونی نبودم که فکر میکردم اگه همسرم خوب بشه، اگه همسرم وابستگیشو بذاره کنار، منم خوب میشم، زندگیمون خوب میشه، حال منم خوب میشه، پس چرا حال من تغییری نمیکنه؟ و اینجا بود که فهمیدم که من مبتلا به هم وابستگی هستم. و این هم وابستگی از کجا آمده بود؟ از جایی که من انکارش میکردم، از اون جایی که در کودکی پدر من مصرف الکل داشت، از اون جایی که پدر من یه وابسته بود و من اونجا مبتلا شده بودم به بیماری خانوادگی وابستگی. و به این ترتیب من یک کودک بزرگسال الکلی بودم. خیلی غم انگیزه نه؟ آیا زندگی تو هیچ شباهتی به این قصه هایی که گفتم داره؟ کدوم قسمت از این قصه هایی که تعریف کردم تو رو یاد خودت آورد؟ چه افکار و احساساتی رو در طول این چند دقیقه تجربه کردی؟ و آیا دوست داری قبل از اینکه اوضاعت بدتر بشه یاد بگیری که چطور خودت رو آروم کنی و از وجود خودت، از زندگی خودت و از وجود دیگران و زندگی با اونها لذت ببری؟ یافتن خوشبختی در درون اصلا کار آسونی نیست، اما از هیچ راه دیگه هم ممکن نیست. همراه شو رفیق، تنها نمان به درد، که این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود. به امید دیدارتون در این فصل از چرا می رنجیم با عنوان هموابستگی دیگر بس است. خیلی ممنونم دوستان عزیزم که تشریف آوردین، وقت عزیزتون رو در اختیار من گذاشتین و امیدوارم چیدمانی و طرح درسی که از این کتاب تهیه کردم بتونه راهگشای کسانی باشه که قصه های مشابه این داستان ها و داستان هایی که در فصل های بعد براتون خواهم گفت باشه. به امید دیدارتون در چرا می رنجیم. شبتون بخیر، خدا نگهدار.